أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باب تعارض ادله به قسمت تراجیح رسید، یعنی بحث متکافئین، تعادل، متعادلین تموم شد. تو باب تعارض ادله دو تا بحث مهم داشتیم، اول تعادل بعد تراجیح. تعادل متکافئین بحثشو کردیم، گفتیم قاعده تأخیر خلافند بعضی از اعلام که به توقف و تساقط و اینها قائل بودن، قاعده گفتیم تأخیر. اما در بحث تراجیح مرجحات رو بعد بررسی بکنیم، روایات رو بررسی بکنیم که گفتیم چند تا مرجح رو ذکر میکنیم. سه تا مرجح معمولا مورد قبول موافقت کتاب و سنت، دو مخالفت عامه، سه شهرت. دو تا مرجح هم هستش که مثل آقای خویی اینا نمیپذیرند. بحثشون اشاره میکنیم، صفات راوی و احدثیت. الان وارد بحث مرجح اول موافقت کتاب و سنت شدیم. در این بحث گفتیم لسانه روایاتی که ذکر کردن دو تا لسانه، یکی طرح ما خالف الکتاب به این عنوان، یکی دیگه اینه که تو جایی که تعارض کرد دو تا روایت، اخذ به ما وافق الکتاب. این لسانش فرق میکنه. اون طائفه اول که طرح ما خالف الکتاب بود، گفتیم اصلا کاری به بحث تعادل و تراجیح نداره، کاری به بحث روایت این متعارضه این نداره. روایتشو ذکر کردیم، صحیح ایوب بن هور بود. ببینید اصلا اشاره نمی کردن به این که این دوتا روایت متعارضه، کدومو مقدم کنیم کدومو مؤخر کنیم. جهت هم داره با فرق میکنه، با نحوه خلاصه نتیجه گیری اینجا، یعنی موضوع بحث فرق میکنه. وقتی بحث در اخبار متعارض بوده باشه، یعنی هر دوتا خبر اون اقتضاء حجیت توش هست، ما میخواییم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. اما تو این روایات که داره میگه طرح مخالفت کتاب، موضوع مخالفت کتاب باید تر بشه، چه تو خبرین متعارضین باشه چه اصلا تو خبرین متعارضین نباشه، تر بشه، نه از باب ترجیح، بعد اصلا کنار گذاشته بشه. این از مخالفت کتاب اراده کرده مخالفت تباینی با کتابو، لزوم که هر روایتی اصلا تو باب متعارضه اینم نیست، این تباین داشته باشه با کتاب خدا، مخالفتی داشته باشه که مخالفتش تباینی بوده باشه، این باید کنار گذاشته بشه. این یه قاعده است. تو سیه ایوب ابن هرمایی خوندیم، در سیه ایوب ابن راشد خوندیم که بعضی تعبیر موثقه میکنن، ما هم گفتیم سیه. و یه صنف دوم دیگه ای هم داشت، بعضی صحبت تر بود، بعضی صحبت این بود، مثل صحیح هشام ابن حکم تو صنف دوم، حضرت نمیفرمان طرحش کنین. ببینید اصلا کاری به خبر این متعارض نداره، برای همین عرض میکنم. حضرت میفرمان اصلا ما نگفتیم، لم اقوله، لسان این بود، مثل صحیح هشام ابن حکم، ما جا اکم یخالف کتاب الله فلم اقوله. این به چی میخوره؟ این به یک نوع مخالفت کتابی میخوره که مخالفت تباینی باشه. موضوع بحث مخالفت تباینیه. ببینید صنف سوم هم این که دعو ما خالفت کتاب، اصلا رهاش کنی. حالا گفتم یه تعبیرهای دیگه هم هست، یادتون باشه تو کفایه بود که مثلا بزنین فضل بوال الجدار، که بعضا بزرگان هم میگن ما تو روایات پیدا نکردیم، بعضی میگن ما تو روایات اثری از این روایت که فضل بوال الجدار نبوده، شاید تعبیری بوده که یه روایت مثلا توی غیر کتب معروف و مشهور بوده. اما طائفه دوم، اینا که میگن ترجیح به موافقت کتاب یا به این که چیزی که مخالفت کتاب است کنار بذاریم تو باب تعارض، این موضوعش تعارض ادله است. ببینید این خیلی فرق کنه. خب وقتی موضوعش تعارض ادله شد، میگن وقتی دو تا خبر اومد اون یکی رو اخذ کن یا اونی رو بگیر که موافق کتابه. ببینید این انسان کامل فرق میکنه. موافق کتابه اون یکی یعنی چی؟ یعنی اون یکی موافق کتاب نیست، میشه مخالف کتاب دیگه، درسته نه؟ اما این مخالفت کتاب با اون مخالفت کتاب فرق میکنه. حالا اینجا هم دو تا لسان داره. ببینید یه جا لسان اینجا بود که خدمتتون عرض کردم حالا بچه والد بحثش میشیم و سند خیلی مورد بحثی داره، یه روایت دیگه ای داره که مرسله حسن ابن جهمه که حضرت میفهمن ما جا اکه انا فقص و علا کتاب الله عز و جل و حادیثنا فا انکان یشبه هما فا هو مننا و ان لم یشبه هما فلیس مننا. حالا این یه لسان، یه لسان هم لسانه روایت عمر ابن حنزل است که اونم مفصل باید بحثش بکنیم، مخصوصا بحث سندیش که تو اونجا داره یونزر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف الامه فیؤخذ. بعد ببینید تو ادامه عبارتش دوباره اینو داره و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه، اون ترک میشه. اینو در باب خبرین متعارضه میفرماید. اینجا فقط گفتن یترک تو باب دو تا خبر متعارض، اونی که مخالفه. خب آیا اینجا منظورش مخالفت تبایونی بوده؟ این بحث خیلی مهمه. بعضی از اعلام دارن میگن نه این مخالفت تبایونی نیست، اصلا مخالفتی مخالفت الکتابی که تو باب تعارض عدل ذکر میشه مخالفت تبایونی نیست، و الا در مخالفت تبایونی ولا اصلا تعارض هم نباشه شما باید بذاری کنار. نمیشه که یه چیزی مخالفت تبایونی با قرآن داشته باشه شما اونم عکس بکنی، قرآن عکس کردی مخالفت تبایونی با کتاب باید کنار گذاشته بشه. اینجا میگن مخالفتیه که ولو به نحو مثلا تقلید کتاب باشه، با اطلاق کتاب نمیسازه، با عموم کتاب نمیسازه. ببینید با عموم کتاب نمیسازه یعنی چه؟ یعنی رخمینه که حالت تخصیصی هم هست. اگر یک همچه روایتی که تنها بود کتاب مخصص بود، یعنی تخصیص میزد مخصص کتاب بود، اگر یه همچه روایتی اومد معارض نداشت مسلمای نقصش میکنیم مخصص کتابه. اما اگر دو تا روایت اومدن یکیش موافق با عموم کتاب بود یکیش مخالف با عموم کتاب بود، این یکی از مورداسی بحث میکنه که حالا باید روش بحث کنیم. ببینید اینا میگن تو باب تعارض ادله وقتی صحبت از مخالفت کتاب شد این غیر اون مخالفت تبایونی است، چون مخالفت تبایونی چیه؟ اصلا روایت کلا ساقط میکنه. اما اینجا شما میخوای بگی مرجح ترجیح میده اونی که موافق کتابه، ترجیح میده، و الا اگر مخالفت تبایونی باشه که اصلا اون روایت کاملا ساقط میشه. شما دنبال مرجح نباید بگردی برای این یکی که از باب ترجیح نیست. ترجیح یعنی هر دو اختزا حجیت رو دارن، یکی بر دیگری چیه؟ مقدم میشه. پس بنابراین اینجا مخالفت مخالفت تبایونی نیست، ولی مخالفت تبایونی باشه که باید اینو مسلم طبق قاعده بذاریمش کنار، نه از باب ترجیح اونو مقدم بکنیم بگیم اینا هر دو اختزا حجیت دارن اینو ترجیح میدیم. نه، از باب ترجیح نیست، از این بابه که اون روایت ساقطه چون مخالف کتابه، این روایت تنها روایتی که حجته، اون حجت اختزایی هم دیگه نباید داشته باشه، ساقط میشه مخالف کتاب. پس اینو ما باید روش خیلی دقت کنیم. حالا اون اخباری که عنوان ما خالف کتاب که داشتش که لم اقله یا طرحش بکنید یا دعوه با این سه عبارت مختلف که هر سه تا صنف رو بهش اشاره کردیم اونا رو میذاریم کنار، وارد طایفه دوم میشیم. صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری که قطب راوندی اینو نقل کرده. بعد تعبیر صاحب وسائل اینه، میگه فی رسالت علتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا، در احوال احادیث اینو قطب راوندی نیست، اسم رساله رو ذکر نمیکنه، اما یک همچی رساله ای ایشون داره قطب راوندی در احوال احادیث. این روایت صحیح عبدالرحمن ابی عبدالله بصری که مورد اشکال هم واقع شده سندش اینجور نقل میکنه، از محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد، که بعضی به این ایراد دارن، این دوتا محمد و علی از پدرشون یعنی علی ابن عبد الصمد نقل میکنن، اون از ابوالبرکات نقل میکنه، ابوالبرکات علی ابن الحسین، اون از ابی جعفر ابن بابک از پدرش بابک، از سعد ابن عبدالله اشعری، از ایوب ابن نوح، از محمد ابن ابی امیه، از عبدالرحمن ابی عبدالله، همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری. این سنده. حالا مناقشات سندی زیاد داریم، چند تا مناقشات سندی هستش تو این روایت. تو این روایت امام صادق صاف بودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، تو جلد 14 این صفحه 26 اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. دو تا حدیث مختلف که اومدن، اونی که مخالف کتاب الله اونو ردش کنین. فان لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. این به عنوان مرجع. خب قبلا نمی سندی نقل کردیم از راوندی تو صحیح جمیل ابن دراج و ما اینو قبول نداریم که این روایت ضعیفه. این که گفتن ضعیفه، بعضی از اعلام میگیم نه، رجال سند از شیخ صدوق و والدش و سعد ابن عبدالله اشعری و ایوب ابن نوبه ابن ابی عمیر همه که از اجلاء طائفه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری هم که از ثقاته و جهل به وساقت من فی طریق راوندی الی صدوق که بعضیا اینو ایراد میگیرن به سند روایت، اینو ما گفتیم که اینو ما بهش ایراد نمیگیریم. لا یضر به صحت روایت. چرا؟ چون نسخ کتاب صدوق در عصر راوندی بوده. حالا عرض میکنم مفصل تر، یعنی همون ایرادی که به محمد و علی دو تا فرزندان علی ابن عبدالصمد نقل میکنن که از علی ابن عبدالصمد داره نقل میکنه و ایرادی که به ابی البرکات بعضیاشون دارن. مناقشات سندی که دارن یکیش اینه که گفتن ابن شهرآشوب و منتجب الدین هر دو شاگرد قطب راوندی بودن و این رساله رو در اداد مؤلفات قطب راوندی ذکر نکردن. پس این دلیل این میشه که مرحوم اسدالله تستری گفته این رساله مال مرحوم قطب راوندی نیست، مال یک سید راوندیه که معاصر مرحوم راوندی بوده. این رساله رساله خود قطب نیست، چون این دوتا شاگرد ذکر نکردن، لذا نسبتش رو به قطب راوندی خلاصوشش خدشه میکنه. مرحوم آقای صدر ایشون مناقشه داره تو این اشکال اول، جواب میده، یعنی به این مناقشه اولی چهار تا جواب آقای صدر اینه و جواب باشم خوبه. مجرد این که ابن شهرآشوب و منتجب الدین اینو ذکر نکردن، این برای این که شما بگید طریق صاحب وسائل فاقد اعتبار کافی نیست. صاحب وسائل داره طریق نقل میکنه به خود قطب راوندی و لعل این کتاب رو از طریق تلمیز ثالثی گرفته. اینجوری نیستش که این قطبش ابن شهرآشوب، حالا باز میگیم تو اشکال چهارم من باز دوباره، یعنی تو جواب چهارم من واسه صد اینو ذکر میکنن. اینجوری نیستش که اگر این دوتا شاگرد ذکر نکردن اسم این کتاب رو، یعنی پس این مؤلف چنین کتابی نداره، بلکه شواهدی داریم که داره. و اون دو شاگرد هم حالا عرض میکنیم در اداد ذکر تمام کتب قطب راوندی نبودن، حالا شاهدش رو عرض میکنم. این یک، این رساله یک رساله مختصری بوده. بعضی وقتا یه رساله عریض و طویلیه، اسمی براش می نویسن. این رساله یه رساله یه ذات شأن بالغی نبوده، به قول آقای صدر اسمی براش نوشته باشه، یه رساله ای نوشته بوده، اسم خاص و عنوان واضحی نداشته. لذا صاحب وسائل وقتی که خواست ذکرش بکنه، ببینین گفتش که رساله ای که الفها قطب راوندی در احوال احادیث ما، اسمی براش ذکر نکرد، لذا اسمی نداشته. لذا استبعادی نیست در این که این دوتا تلمیز یا ذکرش نکنن، غافل باشن از بیانش، یا اینکه مثلا بخوان ایرادش بکنن در ضمن مصنفات قطب راوندی، چون اسم نداشته، یه رساله‌ای بوده. حالا مثل اینکه یه کسی کتاب می‌نویسه، مقاله می‌نویسه، کتاباش اسم داره، مقالات هم نوشته، حالا وقتی دارن میان کتبش رو ذکر میکنن دیگه اشاره به مقالاتش نمیکنن. این هم یک مقاله‌ای بوده، یک رساله‌ای بوده از قطب راوندی، لذا هیچ بعید نیستش که اونا ذکر نکردن به خاطر همین جهت بود. این یه جهت که اینا میان ذکر میکنن. جهت سوم، پس جهت اول، سکوت اونها ممکنه دلیل بر این نیست که نبوده باشه، سال و سال اشتباه میکنه، شاید تلمیز ثالثی نقل کرده. جهت دوم، کتاب مثل یه مقاله بوده، نه در حد یه کتابی که اسم داشته باشه. نکته سوم، میگه صاحب بهار ایشون ذکر کرده که رساله‌ای داشته راوندی که اسمش اینجوری گذاشته رسالت الفقها، و ایشون میگن احتمال زیاد داره مضمون اینه که این همون رساله است که گفته از طریق ثقات هم رسیده، یعنی تصریح کرده این رسالت الفقها. اینا میگن بعید نیستش که همین رساله بوده، که البته این احتمال باز این آقای سعد از مرحوم علامه مجلسی به عنوان یک احتمال ذکر میکنن، احتمالا همین باشه، همون رسالت الفقها بوده باشه که ایشون ذکر کرده. حرف چهارمشون اینه، ببینید ابن شهرآشوب وقتی کتب قطب راوندی رو نقل کرده، کتب استادش قطب راوندی رو، گاهی وقتا بعضش از قلم انداخته، منتجب الدین هم هاکذا، اونم بعضی رو از قلم انداخته. لذا میبینیم اون کتابایی که ابن شهرآشوب ذکر کرده، بعضیشون تو ضمن کتبی که منتجب الدین ذکر کرده نیست، و بالعکس کتابهای منتجب الدین ذکر کرده که تو ضمن کتب ابن شهرآشوب نیست. خود همین دلیل بر اینه که ما نمیتونیم بگیم که اینا حذف کردن. اگر یه کتابی توی ضمن کتبی که ابن شهرآشوب ذکر کرده نبوده باشه، ما بگیم پس بنابراین همچی کتابی تألیف نشده. این دیگه دلیل نیستش که شما اینجوری ایراد بگیرید به صاحب وسائل. ممکنه، چون چرا؟ چون بعضی کتابا رو ذکر نکرده، هم ابن شهرآشوب بعضی کتب رو ذکر نکرده، و هم از اون طرف ببینیم خود منتجب الدین هم همینجور. ببینید این ایراد آقای سعد بهشون اینه، اینا از حالشون هم فهمیده نمیشه که در مقام حصر همه مؤلفات قطب راوندی بودن، لذا تمام کتب رو ذکر نکردن، بلکه یک کتبی رو ذکر کردن که اون دکی گاهی وقتا ذکرش نکرده. منتجب الدین هم درسته که اطنب فی عرض مصنفات استازهی، اما چیه؟ ابن شهرآشوب کتابی رو ذکر کرده برای راوندی در اولاد العسکریین، اما شیخ منتجب الدین ذکرش نکرده. ببینید اینجا یک مثال میزنن، ابن شهرآشوب گفته راوندی کتابی نوشته در اولاد العسکریین، ولیکن شیخ منتجب الدین اینو ذکر نکرده. و از اون ور منتجب الدین کتاب شرح نهج و نهج البلاغه رو ذکر کرده، اینو گفته که سامنه یکم تو منهاج البراعه رو، شرح نهج البلاغه رو قطب راوندی نوشته، این منهاج البراعه، این منهاج البراعه جدیدی است، این منهاج البراعه قطب راوندی اونم در شرح نهج البلاغه نوشته بوده، ولیکن ابن شهرآشوب ذکرش نکرده. شرح نهج البلاغه خیلی مهمه که قطب راوندی نوشته، ولیکن میبینید که تو کلمات ابن شهرآشوب ذکر نشده، اینو فقط منتجب الدین ذکر کرده. پس بنابراین بعید نیستش که کتابای دیگه ای هم داشته باشه قطب راوندی که این دوتا تلمیز ذکر نکرده باشن، چنان که بعضی رو این ذکر کرده، بعضی رو او ذکر کرده، ممکنه بعضی بوده باشه که شخص ثالثی ذکر کرده و لذا صاحب وسائل شخص ثالثی گرفته. من جمله کتاب قصص الانبیا است که صاحب وسائل نقل کرده، بعد تعبیر میکنه، تعبیرشون اینه که اینو ذکر کرده مع کتاب الخراج و الجرائه، اینو کنار اون ذکر کرده. منظورشون خراج و جرائه نیست، اونو دیگران هم ذکر کردن، منظور اون قصص الانبیا است که قد سره ابن طاووس در منهج الدعوات به این که کتاب قصص الانبیا مال سعید ابن بت الله راوندیه، مال قطب راوندیه. ببینید پس ما داریم کتابایی مثل قصص الانبیا که نه ابن شهرآشوب ذکر کرده نه منتجب الدین، با اینکه هر دو از تلمیزان شاگردان ایشون بودن. پس بنابراین این که ذکر نشده در کتب قطب راوندی توسط ابن شهرآشوب و منتجب الدین دلیل بر نبودش نیست. این چهار تا جوابی که مرحوم آقای سعد به ایراد اون مناقشه اول فرمودن که مرحوم آشخ اسدالله تستری ذکر کرده بود که این کتاب مال سید راوندی لعله. مناقشه دوم اومدن گفتن صاحب وسائل هیچ طریقی به این کتاب نداره، چون صاحب وسائل طریقی رو ذکر کرده به دو کتاب قصص الانبیا و خراج و جرائه، اما طریق دیگه‌ای به این کتاب ذکر نکرده، پس بنابراین ما نمیتونیم استفاده بکنیم که خلاصه این کتاب مسنده، روایت مثل روایت مرسله میشه. مرحوم آقای سعد از این مناقشه جواب خیلی خوبی دادن. ببینید در آخر کتاب فواید خاتمه شون اونجا اینو ذکر کردن صاحب وسائل، نروی کتاب خرائج و جرائح رو و کتاب قصص الانبیا رو از سعید ابن هبت الله راوندی به اسناد سابق از علامه هلی، از والدش، از شیخ مهذب الدین حسین ابن رده، از قاضی احمد ابن علی ابن عبدالجبار طوسی، از سعید ابن هبت الله راوندی. بعد که اینو میگه میاد یه تعبیر دیگه ای داره، میاد میگه و نروی باقی کتب به طرق سابقه، بقیه کتاب هم به همین طریق، یعنی این طریقی که اونجا ذکر کرده برای خراج و جرائه، این طریقی که برای قصص الانبیاش ذکر کرده، این همین طریق رو میگه باقی کتاب هاش هم از همین طریق ما عقص میکنیم، بقیه کتاب های قطب راوندی هم طریق ما همینه. این عبارتی که ایشون داره، نروی باقی کتب به طرق مشار الیها و طرق المذکوره ان مشایخنا و علمائنا، این تعبیه که ایشون اومده ذکر کرده. پس بنابراین از این جهت باز نمیشه بگیم این کتاب طریق بهش نیست، از مجموع این دو تا کلام استفاده میکنیم که تمام کتبی که صاحب رسال ذکر کرده، لااقل همین رساله ای که خودش ذکر کرده دیگه، اون چیزی که به دست صاحب وسائل رسیده، ممکنه یک کتابی باشه ولی قطب به دست صاحب وسائل نرسیده باشه، اونو نمیگیم. اما اونایی که به دستش رسیده داره صاحب وسائل ازش نقل میکنه، وقتی خودش داره میگه این باقی کتب قطب راوندی و از همین سند ما گرفتیم، پس بنابراین اونم بدون اشکال میشه مسند، مرسل نخواهد بود، اسنادش هم به قول خودشون از علمای ما و از مشایخ ماست. اینم از ظاهر این اشکال دوم جواب داده میشه به این بیان. و شاهد این مطلبم اینه که سند صاحب وسائل به رساله، خلاصه اون طریقی که علامه به قطب راوندی دارن، در اون اجازه معروفه ای که اسم بسیاری از علما رو ذکر کردن تو اونجا هست، تو این اجازه معروفه که به آل زهره دارن، طرقشون رو به کتب شیعه و به کتب عامه ذکر میکنن و تو اونجا تعبیرشون اینه، میفرماین که یلوی جمیع کتب سعید ابن هبت الله راوندی ان فلان، میان ذکر میکنن. و این همین طریقی رو که صاحب وسائل به واسطه علامه کتاب قصص الانبیا و خراج و جرائح ذکر کردن، این همینا رو چیه؟ در اون اجازه معروفه علامه ذکر شده، میبینیم اونجا هست، اون اجازه معروفه به آل زهره. پس بنابراین این سندی که علامه داشتن به تمام این کتب، به جمیع کتب قطب راوندی تعبیر میکنن، این سند درست بوده. این الان میگیم تو اون اجازه به آل زهره هست، تو اجازه به آل زهره علامه تعبیرشون اینه به جمیع کتبش، قطب راوندی هم بیداره ازشون نقل میکنه دیگه. پس بنابراین این رساله تألیف شده در احوال احادیث، این هم میشه مسند. از این جهت این روایت هم این اشکال دیگه بهش وارد نیست و مفروض هم اینه که صاحب وسائل داره خبر میده که این یکی از کتب راوندیه، پس بنابراین این رساله رو با همین طریق علامه اخذ کرده صاحب وسائل. پس این اشکالی که فعلا این جواب آقای صدره، این اشکالی که به عنوان اشکال دوم وارد کردن، این اشکال دوم هم ظاهرن وارد نیست. این مناقشه هم از این جهت. یک مناقشه سوم و چهارمی کردن، یکیش نسبت به شخصیت محمد و علی که مذکور در سند که فرزندان علی ابن عبدالصمدن، که آیا اینا ابن علی ابن عبدالصمد ام لا، بل هما ابن عبدالصمد، اینجوری اومدن ذکر کردن مناقشه رو. یه مناقشه چاریویی هم نسبت به سابقت ابوالبرکات علی ابن حسین علوی خوزی که دلیلی بر توثیق اشتباه توثیق صاحب وسائل نیست، تعبیرشون اینه. این هم دو تا مناقشه دیگه خلاصه اینجا ذکر شده تو این روایت. ما قبلا مفصل بحث کردیم که ملاحظه وساقت راوی در عصر روایت اون بحث جدایی داره، اما بعد عصر کتابت، یعنی الان مثلا فرض کنید که کتاب شیخ طوسی نوشته شد دیگه، معروفم شد، مشهورم شد، نسخش در بلاد پخش شد، و بعد از این که یک کتابی دیگه نسخ مختلف ازش پخش شده دیگه که الان گفتیم ما بعد از عصر شیخ طوسی و میگیم دیگه عصر چیه؟ اینا دیگه عصر صاحبان کتبه، دیگه عصر روات نیستش. نسخ کتاب ها اینا مفصل دیگه پخش شده بوده در کتابخانه ها دیگه موجود. خود شیخ طوسی، حالا جدا از اون بحثی که کتاب ها رو آتیش زدن، اما از زمان سید رضی و سید مرتضی و بعد خود شیخ طوسی دیگه کتاب ها رو تو کتابخونه قرار میدادن، همه میرفتن استفاده میکردن. خود سید رضی این کارو کرد، ببینید همون چیزی که تو غزای بغداد ذکر کردیم، قبلش دارالعلم سید رضی، دارالعلمی که بهاءالدوله ساخت تو بغداد، و بعدم خود کتابخونه شیخ طوسی کتابخونه دیگه می ساختن. اینجوری نبود که شما بری یه نسخه رو بگردی دنبال این نسخه، نسخه‌ای که مورد تایید سید رضیه، از شیخ مفیدینا گرفتن، از اساتین اون زمان گرفتن، تو کتابخونه گذاشتن. دیگه این که بیای بگی اینو ما سند براش بعد یکی برام ذکر بکنی، یه سندی به این کتابی که تو کتابخونه مثلا سید رضی یا سید مرتضی یا تو کتابخونه شیخ طوسیه دیگه، که تا حالا درسته کتابخونه شیخ طوسی رو سوزوندن بعدش، اما باز کتابخانه های دیگه، کتابایی که دست اعلام بود، اینا موجود بود. وقتی که کتاب ها دیگه عصر اینجوری، عصر ما عوض شد، عصر روات، عصر یکی دیگه کتاب میزنن تو کتابخانه، همه ازش استفاده میکنن. اینجا دیگه شما بیای بگی که حالا چون این 200 سال پیش مثلا کتب شیخ یسش دست ابن ادریس بوده، اصول دست ابن ادریس بوده، بیای بگی که ما اینا رو مثلا میخوایم یه سند براش ذکر کنیم، آقا دیگه اینا مشخصه دیگه، همون کتاب موجوده. بعضا تو این کتاب هم شاید دیده باشین امضا هم میکردن اعلام، مهر میزدن اون اعلام، اون زمان امضا و مهر میکردن تو انتقالش. حالا یه کسی 200 سال گذشته از اون کتاب داره نقل میکنه، میدونین همون نسخه همون کتابه، بعد سند ذکر کنه تا اون کتاب، بعد سندش رو من بشناسم، سندش رو نشناسم دیگه کتاب کتاب کنه شیخ رو قبول نمیکنم. آقا یه عالم بزرگه داره از اون کتاب داره نقل میکنه، میگه دیگه نیاز به این که یه سندی ذکر بکنه نداره، کتاب ها رو دیگه تحفظ میکردن، نگه میداشتن، از اون کتاب داره نقل میکنه. یا نسخ متفاوت بوده، مثل نسخ کافی دیگه، نسخ کافی همه هی استنساخ میکردن در بلاد مختلف داشتن دست دستشون. من بیام بگم از سند شما به چی؟ یا این کتاب معمولا هست مثلا چند صد سالم نگر میداشتن، نسخ معروفی بوده، مال بزرگان بوده، تو کتاب خونه ها میگذاشتن. اینا دیگه ما نمیتونیم بهش ایراد اینجوری بگیریم که بگیم حالا شما باید سندم ذکر بکنی. آقا سندم ذکر کرده، حالا شما نمیشناسی این کتاب، جز کتب معروفشی است دیگه. نسخ چیه؟ تعبیر ما اینه، میگیم نسخ دیگه منتشر شده، بعد اینکه نسخ منتشر شده دیگه سند نیاز نیست. لذا ما اینکه میگیم این اعلامی که ذکر شده در سند روایت بین راوندی و صدوق، اینا از اجلاء طائفه بودن، و این نیستش که اینا رو ما قبول نداشته باشیم. بعض الاساتین آیه وحید ایشون قائل شدن به وساقت علی ابن علی ابن عبدالصمد، چرا؟ به اون جهت اون چیزی که منتجب الدین تو فهرستش گفته نسبت به محمد ابن علی ابن عبدالصمد شما بگید من توصیلی ندارم، اما نسبت به علی ابن عبدالصمد اونو خدای بعض الاساتین هم پذیرفتن وساقتشو. پس از این جهت روایت نش اشکالی نداره. ابوالبرکات علی ابن الحسین ما هیچ شبهه‌ای در وساقتش نداریم. خود شیخ العاملی که در مورد ایشون تعبیر میکنیم یه عالم صالح محدثون، یعنی وقتی که تعبیر میکنه عالم صالح محدث دیگه استادش هم بوده ازش، مسلم وساقت توش هستش، گفتیم عدالتش و وساقتش ثابت میشه به قوله صالحون. این نسبت به سند روایت قطب راوندی. میرسیم به روایت دوم، روایت مرسله حسن ابن جهم، که حالا انشاءالله این روایت دوم باز بعضی اشکالی بر دلالت روایت دارد، مثل آقای سعد، که حالا اونو ما جواب میدیم به فرمایش آقای سعد تا برسیم به بحث بعدی. صلی الله علیه و محمد.